بر و من تا حد اکثر یک ساعت دیگه کنار شما هستم. رفقای من آقای دکتر عبیری حتما میان و همراه شما خواهند بود. به همه عزیزان و رفقایی که دارن تلاش میکنن جهادی و انقلابی این شب و روزها خدا قوت ویژه میگم. اینجا ایران سربلند.
رفعت الراس سلمت بك على بابك والله حراس كلنا لعينك جنود على من يلف بالحدود ترابك إلنا جنة وطننا يا وطننا طبع بيك المعنى أطيب داخل
پهلوانی امروز دفاع از آرمان‌هایی است که برایشان قیام کرده اید.
همه پهلوانای روزگار دلشون میخواد که رستم باشن.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ماه.
ورزشکاران، دلاوران، نام‌آوران، 22 بهمن روز حماسه خوانی پهلوانی دوباره است.
تموم عقاب و آشیونشون روی شونه دماوند تو هرچی ماهیای آزاد جهان دلشون اسیر اربند تو دلشون اسیر ارمند تو
وقتی با همان صفحای فشرده سربر افراشتگان ایران زمین
انقلاب اسلامی ما انفجار نور بود. امام خمینی رحمت الله علیه 0913-55-30 برای ما پیامک ارسال کردن. خدا قوت، خدا رو شکر که شاه و ساواک رفتن و جای اونها مقام معظم رهبری و همه عزیزانی که سایهشون انشاءالله مستدام باشه اومدن. 0916-27-25 برای ما پیامک ارسال کردن. با سلام و احترام، خدا رو شکر که بزرگان ما انقلاب کردن، شاه رو بیرون کردن و امروز با افتخار داریم پوزش رو میدیم که ایرانیم و عرق ملی داریم، کلی هم لذت میبریم. علی صانعی از گرگان گلستان برای ما پیامک فرستادن، چندین پیام رو تکرار کردن. فردا همه با هم برای فردای بهتر حماسه میآفرینیم به امید فرداهای روشن. 0937-84-14. و آقا به خدا اگر تو اتوبوس و مترو و اماکن عمومی هم بیاین میبینید که مردم یه کوچولو فقط مشکلات اقتصادی دارن، وگرنه فردا زمزمه اینه که همه حضور پیدا کنن در مسیر راهپیمایی و قدم بردارن. 0911-64-96 وقتی ملت ها مشاهده میکنن که اینقدر ایران فقط و فقط پشت مسئولین هستن و میمونن و با تمام گرفتاری‌ها دارن کنار میان، این یعنی این که اون وطن پرستی و میهن پرستی و عرق ملی رو دارن. 0912-64-97 برای ما پیامک ارسال کردن از کوهگیلوی بوی رحمت. ماشاءالله آقای ثانی چند تا پیام پشت سرم، ما همه رو داریم میبینیم و با سلام و احترام یه کوچولو مشکلات اقتصادی هست، اما همه فردا پشتیبان ولایت فقیه هستیم و ما حضور پیدا میکنیم. درود بر شما که انقدر حامی هستید. با مشارکت حداکثری هم در انتخابات و هم در راهپیمایی به فضل خدا به زودی قله رو فتح میکنیم. این هم از فرمایشات مقام معظم رهبریه که البته اشاره کردن درخت تنومند و پربار و البته ما نوک قله ایم با افتخار. 0917 0229 در هر کجای ایران که هستید فردا ویژه در مسیرهای راهپیمایی قدم برمیدارید با گامهای استوار. در تهران مسیرهای 12 گانه‌ای که مشخص شده و اطلاع رسانی شده و باز هم خدمتتون اعلام میکنیم. من از الان حوالی 1 ساعت کمتر با شما هستم و آقای دکتر عبیری همراهی میکنه شما رو. بار دیگه تکرار میکنم تا حوالی ساعت 24:00 عاشقی ما با شما هستیم. حوالی ساعت 21 ندای الله اکبر تنین انداز خواهد شد و یه چیزی رو میگم بمونه تو دلی رفقا، کشوری پیشرفت میکنه، کشوری به ارتقا میرسه، چه در سطح کمی و چه در سطح کیفی، که مردم پشت اون کشور باشن. فردا به توان مردمیم، با توان مردمیم و همراه مردمیم. من افتخار میکنم که با مردم وقتی گفتگو میکنیم، اصلا رادیو گفتگو رسالت گپ زدن و گفتگو کردن، اون هم بر مبنای صدای اندیشه ها. چقدر قشنگه که ما از دور افتاده ترین نقاط در شهر روستاهای مختلف شنونده داریم. این خیلی لذت بخشه، این عین امیده، عین بصیرت، جهاد تبیین، اون هم سواد رسانه. این که ما نشستن مردم ما رسانه های معاند رو تو این شب و روزها دنبال کنن، نشستن رسانه ملی رو از طریق هم درگاه تلویزیون، هم درگاه خبری و هم رادیو دارن دنبال میکنن و مستند و مستدل به آنچه که میبینن و میشنون تحلیل میشه، تبیین میشه. رفقای من در اتاق فرمان دارن تلاش میکنن جهادی که کارشناسای مختلف رو در حوزه سیاسی بیارن روی خط، 5 دقیقه 10 دقیقه گفتگو کنیم بر اساس رسالت رادیو گفتگو که صدای اندیشه هاست، به خاطر اینکه تبیین و تحلیل کنیم 22 بهمن فلسفه‌اش چیه. نسل جوان و نوجوان فردا دست پدر مادر رو بگیرن بیان تو مسیر راهپیمایی، این لذت بخشه. امید، امید، امید. امام علی علیه السلام میفرماید بزرگترین گناه ناامیدیه. رفقای عزیزتر از جانم، شنوندگان و همراهان و همرازان رادیو گفتگو، امید داشته باشید. امید وقتی که یه جایی گرفتار میشی دیدی میگی امیدت به خدا باشه، توکل کن، توکل کن. گشایش های اقتصادی داره ایجاد میشه، پیچ های تاریخی رو هم داریم ازش عبور میکنیم. امید عین جهاد تبیینه. اگر ما هر آنچه رو که دیدیم و شنیدیم باور نکنیم، تبیین کنیم، تحلیل کنیم، بذارید به زبان خودمانی بگم آنالیز کنیم، پالایش کنیم، اون وقت میتونیم موفق باشیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، ایران سربلند. مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران. سخنران ریاست محترم جمهور، مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 7. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی، منطقه 17. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی، منطقه 18. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 11. مسیر شماره 5، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 6. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 6. مسیر شماره 7، مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 2. مسیر شماره 8، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله، خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی، منطقه 17. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی، منطقه 5. مسیر شماره 10، مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری، بزرگراه سعیدی، میدان آزادی، منطقه 9. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی، مسیر ویژه، مسجد امام خمینی رحمت الله، میدان شهید آرمان علیوردی، بلوار شهید نفیسی، بزرگراه لشکری، میدان آزادی. همه این مسیرهای 12 گانه در این مسیر راهپیمایی منتهی میشه به میدان آزادی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینجا استدیو پخش رادیو گفتگو ایران سربلند. جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، سلام، وقت شما بخیر. استاد دانشگاه، کارشناس علوم سیاسی، کارشناس محترمی هستن که از طریق امواج تلفنی الان روی خط هستن. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در شب 22 بهمن هستیم. کمتر از در واقع یک ساعت، حدود 1 ساعت و 15 دقیقه ما وقت داریم تا صدای ندای الله اکبر، و افتخار این رو دارم که با شما گفتگو میکنم در این شنبه شبی که قرار منتهی بشه به یوم الله، و تبیین و تحلیل شما رو به عنوان کارشناس، استاد دانشگاه و البته کارشناس علوم سیاسی و پیشکسوت بشنویم و پذیرا باشیم. به رادیو گفتگو خوش آمدید. ایام الله دهه فجر خدمت شما و خانواده محترم و همکاران عزیز تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، جناب آقای قاسمپور و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوار هستم که این ایام، ایام پیروزی انقلاب اسلامی همراه با در واقع پیروزی های بیشتر و قدرتمندی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در عرصه های بین المللی باشه.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. من میخوام با شما گفتگو کنم پیرامون فردا 22 بهمن. برامون از نقش جوانها بگید، نوجوانها بگید، نقش دانشجویان عزیز بگید. شما استاد دانشگاه هستید، کارشناس علوم سیاسی هستید. آقا حضور جوانها رو فردا چطور ارزیابی میکنید و چه راهکارهایی پیشنهاد میدید که این نقش پرشورتر و پررنگتر بشه؟
من ابتدا اجازه میخوام که یک سوالی بکنم. اون سوال اینه که ما در طول این 40 سال تقریبا میشه گفت اگر نگیم هر ساعت و روزی نبوده است که ما با یک مسئله و با یک مشکل و یا با یک توطئه و برنامه ریزی دشمن روبرو نباشیم. سوال اینه که چرا؟ ببینید، ما اگر یه بررسی تاریخی داشته باشیم نسبت به همه انقلاب ها خیلی روشنه و مشخصه که هیچ پدیده سیاسی مثل انقلاب اسلامی وجود نداشته باشه که غرب باهاش به این شکل مبارزه کرده باشه. از اون موقعی که حرکت انقلابی امام شروع شد و اینها حضور پیدا کردن در خیابونها و حتی رهبری نیروهای مزدور شاهنشاهی رو بر عهده گرفتن، این خاطرات جنرال هایزر کرده تا آقا هم یه اشارهی به اونها کردن،
بله،
تا بعد از پیروزی انقلاب، تا توطئه ها، کودتاها، تحریم های اقتصادی، جنگ تحمیلی، توی این مثلا تفاوتی نمی کرد چه گروه و چه دسته ای هم بر سر کار باشه. ما اون بحث محور شرارت رو در دولت آقای خاتمی داریم، 3 بار نقض وعده های آمریکا رو در دولت آقای هاشمی داریم، در دولت آقای احمدی نژاد به همین شد، در دولت آقای روحانی نقض برجام و شهادت سردار سلیمانی رو داریم. بنابراین هیچ تفاوتی برای غرب نمی کرده که چه گروهی بر سر کار بیاد. با همه اونها مبارزه کرده، با همه پیشنهادات، با همه پیشبینی ها، حتی بعضی از چرخش ها رو هم برنتافته. چرا این مزیت وجود داره؟ چرا به این شکل با انقلاب اسلامی مبارزه شده؟ به نظرم این جای تأمل و بررسی برای همه جوانها و دانشجوها داره. شما انقلاب چین رو میبینید، انقلاب اکتبر روسیه رو میبینید، اینها باشون مبارزه شد، اما هیچ کدام در این وسعت و در این در واقع شدت نبوده. ما هیچ تحریم اقتصادی علیه هیچ کشوری نداریم که بشه قابل قیاس باشه با تحریم‌های اقتصادی که علیه ما صورت گرفته. هیچ تهدید نظامی علیه هیچ کشوری نداریم که قابل مقایسه با اون چی که بر انقلاب اسلامی رفته باشه. هیچ نبرد سیاسی، هیچ نبرد فرهنگی در هیچ جای دنیا وجود نداره که قابل مقایسه با اون شدت حرکتی باشه که غرب علیه ما انجام داده. چرا یک همچین چیزی وجود داره؟ این نیاز به یه بررسی و تحلیل مفصل و کلان داره که من توصیه میکنم واقعا دانشجوها، جوانان عزیز، به جای اینکه برخی گوشهاشون رو به این رسانه های اون طرف آبی گوش بدن و حرفها و تغییر ذائقه ها بدن، بیان ما حقایق رو بر تاریخ مطالعه بکنن. خاطرات همه موجوده، هم خاطرات علم موجوده، هم خاطرات هایزر موجوده، هم خاطرات سولیوان موجوده، هم همه اینها موجوده و مشخصه که مواضع اینها چی بوده و اینها چه کردن، چگونه مبارزه کردن. ما این رو مطالعه بکنن. حالا ما با کولباری از 40 سال مقاومت، بیش از 40 سال، 43 سال مقاومت، امروز مجدداً در آستانه 22 بهمن قرار داریم و وضعیت ما امروز در دنیا به گونه است که درگیری‌های متعدد اقتصادی داریم با دشمنمون، درگیری‌های سیاسی و ژئوپلیتیک داریم. شاید در هیچ زمانی از انقلاب اسلامی ما شاهد این نبوده باشیم که در مناطق مختلف جهان به شکل‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی حتی با انقلاب اسلامی غرب درگیر شده باشه. من که میگم انقلاب اسلامی، نه فقط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مد نظرمه، امروز انقلاب اسلامی مقاومت رو، جبهه مقاومت رو در بر میگیره. یعنی نبردی که انقلاب اسلامی در فلسطین داره، نبردی که در لبنان داره، نبردی که در سوریه داره، نبردی که در یمن و تنگه باب المندب داره، اینها همه یک وضعیت به خصوصی. آمریکا، ایالات متحده آمریکا و غرب تقریبا تمام هنجارهای بین المللی رو که مدعیش بوده در این مبارزه کنار گذاشته، در حالی که شما اگر در نبرد با اوکراین، نبرد بین اوکراین و روسیه ببینید، غرب خودش رو سردمدار این هنجارها میدونست و روسیه رو کشون به دیوان بینی دادگستری و حتی قرار علیه پوتین صادر شد. اما امروز چه کسی در دیوان بین المللی دادگستری قرار علیهش صادر میشه؟
بله.
ببینید یعنی چی؟ یعنی مغرب زمین در مقابل ما تمام اون هنجارهایی رو که ادعاش رو میکرده کنار گذاشته، بیرو درواسی هم کنار گذاشته، خیلی راحت از کشته شدن کودکان چشم پوشی میکنه، از کشته شدن زنان چشم پوشی میکنه، از نبرد با نبرد نامتقارن و نبرد نامتوازن با یک گروه اندکی در یمن چشم پوشی در واقع به راحتی این کار رو انجام میده و ترسی هم نداره از اینکه بهش بگم چرا با اینا دارید بجنگی. ترور میکنه، یعنی این ایالات متحده آمریکا یک روزی قطعنامه ای رو از شورای امنیت سازمان ملل گرفت، قطعنامه 1371 رو از شورای امنیت سازمان ملل گرفت برای اینکه تروریست رو یا ترور رو به عنوان یکی از مصادیق دفاع مشروع تلقی بکنه و بعد به استناد اون به افغانستان حمله کرد. به راحتی خودشون آمدن و ترور کردن و همین چند روزه چندین عملیات تروریستی انجام دادن. چرا غرب به این شکل همه چیزش رو کنار گذاشته برای اینکه احساس میکنه باید با این انقلاب، با این گسترش این تفکر انقلابی بجنگه؟ اینها جای مطالعه داره. از این طرف هم برای ما یک تکلیف در واقع تاریخی، تکلیف تمدنی، این تکلیف تاریخی بر امثال بنده‌ای که بالاخره سنی ازش گذشته به یک شکل هست، بر نسل جوان، بر دانشجویان، بر دانش آموزان به شکل دیگری هست. این تکلیف چیست؟ تکلیف اینه که ثمره این خون شهدا و حرکتی که در طول این 40 سال انجام شده، مقاومتی که در طول این 40 سال انجام شده و امروز به مرز در واقع تحول اساسی و بنیادین رسیده، یعنی به مرحله‌ای که همین الان جناب عالی در گفتارهاتون بود تحت عنوان پیچ تاریخی، در فرمایش حضرت امام بود تحت عنوان حضرت آقا بود تحت عنوان پیچ تاریخی، در مرحله‌ای که امروز در آستانه یک تغییر اساسی در جهان هستیم و نیازمند پایبندی بیشتر به ارزش‌های انقلاب اسلامی، ایستادگی، پایمردی و صبر و مقاومت هستیم، این تکلیف خودشون رو نباید فراموش بکنن، باید جدی بگیرن این تکلیف رو. ما امروز در جایی قرار داریم که غرب 40 سال برنامه ریزی کرده، تحریم کرده. شما بقایای سال پاییز سال گذشته خاطرتون هست که هجومی صورت گرفت،
مهر و آبان 1401
بله برنامه ریزی صورت گرفت. چه برنامه ریزی صورت گرفت؟ هیچ کس نمیتونه باور بکنه که سالها روی این کار کردن تا به این مقطع رسیدن.
بله.
و انقلاب اسلامی از این گذشت، البته آثار سوءش رو گذاشته و قطعاً. تأثیراتی قطعا داره، نمیتونیم بگیم نداره،
اما این نیز بگذرد استاد،
این نیز بگذرد.
بله.
و گذشته، البته در حد بسیار زیادی گذشته.
بله.
امروز جهان غرب دو تا راه در مقابل ما داره، یا فشار بیاره یا ناچار بشه به عنوان یک در واقع بازیگر اساسی بین المللی ما رو در عرصه بین المللی باهاش تعامل بکنه. چجوری میشه که حاضر میشه به تعامل؟ به این شکل هست که اون وقتی متوجه این مسئله شد که مردم کماکان مثل 40 سال گذشته به میدان آمدن، در خیابان ها آمدن، شعار میدن، میلیونی حاضر شدن، این فهمند که برنامه ریزی های گذشته تأثیری نداشته. ناچار اینو باید به عنوان یک قدرت مردمی، یک قدرت اساسی بین المللی بشناسند، به جای اینکه به اون فشار بیارند باهاش تعامل بکنند. بنابراین ما اگر در فردا و در انتخابات انشاءالله حضور فعال داشته باشیم، فاز برنامه ریزی دشمن رو از فشار به تعامل تغییر خواهیم داد. این نکته اساسیه. یعنی وقتی ببینه که بعد از 40 سال همون جوانهایی که بیشترین سرمایه گذاری فرهنگی رو، جناب قاسم‌پور، شاید در هیچ کشوری این مقدار برنامه ریزی فرهنگی، این مقدار تهاجم فرهنگی، این مقدار فشار فرهنگی که بر نسل جوان ما هست وجود نداشته باشه. خب وقتی که متوجه بشه بعد از این همه فشار این نسل هیچ تغییری نکرده، کماکان بر ارزش‌های خودش پایبنده، ناچار به تسلیم میشه، میگه پس باید تعامل کرد. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد ادامه بده موجودیت خودش به خطر میفته. چرا آمریکایی‌ها وارد نبرد نظامی نمیشن؟ چرا تلاش میکنن جنگ گسترش پیدا نکنه؟ چرا امروز دست به دامان شدن، فشار میارن که در غزه به هر شکلی از آتش بس صورت میگیره بگیره و دارن بر نتانیاهو فشار میارن؟ چرا؟ برای اینکه وضعیت به جایی رسیده که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، اولا رژیم صهیونیست از درون فرو خواهد پاشید، ثانیا ایالات متحده و غرب در مقابل انسانیت قرار خواهد گرفت و این پاشنه ی آشیل غرب محسوب میشه. ناچار باید تعامل بکنن. این در واقع آخرین سنگرهای پیروزی ما هست که اگر با استقامت، با فهم و شعور بالا که ملت بزرگ ما، دانشجویان ما، دانش آموزان ما، جوانان ما از این برخوردار هستند، کماکان باقی بمانند، انشالله ما این نبرد ژئوپلیتیک و این نبرد انقلاب اسلامی و مقاومت در سطح جهان پیروز خواهیم شد، ما خواهیم برد این رو. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، بعضی ها فکر میکنند که ما اگر یه مقداری کوتاه بیام، یک مقداری شعارهام رو کمتر بکنیم در مغرب زمین، تحریم ها کمتر خواهد شد. خیر، اون چه که تحریم ها رو تخفیف میده میدان نبرده. این اصل اساسی در حوزه روابط بین الملل توجه بکنیم.
بله.
حوزه روابط بین الملل یک حوزه واقع بینانه است، نه یک حوزه شعارگرایانه، نه یک حوزه خوشبینانه صرف. بنده نمیگم البته عرصه بین الملل عرصه بدبینیه، خیر، عرصه واقع بینیه. عرصه واقع بینی به شما میگه که اگر قدرت داشته باشی میتوانی حرفت رو بر طرف مقابل تحمیل بکنی. رمز قدرت ما مردم هستند. و اگر مردم پشت سر این نظام و پشت سر انقلاب باقی بمونن، طرف مقابل ناچار میشه به جای تحریم اقتصادی وارد حوزه گفتگو مذاکره، اما دیگه این مذاکره تفاوت میکنه با مذاکره در برجام.
دقیقاً تا برجامو داشته باشیم جناب دکتر عباس علی عظیمی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی، همکنون که دارم با شما صحبت میکنم استودیو پخش رادیو گفتگو ویژه برنامه ایران سربلند و ساعت 20 اینجا ایران سربلنده. آقای دکتر